باید فعالیت های پانتون امریکایی در افغانستان به تعویق بفته. اما ما فکر میکنم که یک تصمیم دائمی نیست.
دو استاد پانتون امریکایی افغانستان در کابل که یکی آن تبع امریکا و دیگر استرالیایی بود، حوالی ساعت 8:30 دقیقه شب دوشنبه از ساحه سناتوریوم دارلمان در نزدیکی این پانتون از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. روزنامه دیلی میل بریتانیا به نقل از برخی منابع گزارش داده که افراد مسلح یونیفرم نظامیان افغان را به تن داشتند، چیزی که وزارت داخله نیز آن را تایید میکند. تا هنوز دلیل این آدم ربایی و این که از سوی چه کسانی این ندبای خارجی ربوده شدند مشخص نشده است. وزارت خارجه آمریکا نیز با پخش خبرنامه ربوده شدن یک شهروندش در کابل را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رسانه های محلی استرالیا نیز گزارش دادند که یک استاد آمریکایی در کابل اختطاف شده است. تا هنوز از سرنوشت این دو تبع خارجی معلومات در دست نیست. در دو ماه گذشته این دومین قضیه اختطاف ادبای خارجی در کابل است. حدود 1.5 ماه پیش خانم جود دیسوزا، کارمند مسه آقاخان در افغانستان، از منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل ربوده شده بود. اما این تبع هندی در دوم ماه اسد در جریان یک عملیات پلیس از حومه شهر کابل از چنگ آدم ربایان آزاد شد. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که پیشرفت ها در بررسی هایشان صورت گرفته، اما تاکید میکند که آن را با رسانه ها شریک کرده نمیتواند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، بر رادیو آزادی گفت:
تحقیقات ما پس از این حادثه آغاز شده. ما یک سلسله معلومات دسترسی پیدا کردیم که نمیتونیم را شریک بکنیم، اما کوشش نهایی ما است و تصمیم ما بسیار جدی است که به‌زودی اینا را خواهیم شد.
این در حالی است که پلیس کابل چند ماه پیش از ادبای خارجی مقیم کابل خواسته بود تا هنگام گشت و گذار نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند. اما جاوید کوهستانی، آگاه امور امنیتی، میگوید پلیس در تامین امنیت باشنده های شهر کابل و ادبای خارجی ناکام شده و در چند ماه گذشته سطح اختطاف ها و جرایم در شهر کابل افزایش بی سابقه ای داشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر در مسائل جهان، رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان یک تهدید است و یادآور میشم که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج میتوانید برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. از درگیری شدید در ولسوالی پسابند خبر میرسد. رئیس شورای ولایتی غور به رادیو آزادی گفت اگر کمک فوری نرسد احتمال سقوط این ولسوالی متصور است. عبدالقادر غفوری در غور موضوع را دنبال کرده و این گزارش را فرستاده.
بعد از 4 ماه درگیری شدید بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی پسابند این ولد، سرانجام مخالفین مسلح توانستند تا شب گذشته آخرین کمربندهای امنیتی جنگجوی و مدیرا را در این ولسوالی به تصرفشان درآورند. فضل حق احسان، رئیس شورای ولایتی غور، با نگرانی از وضعیت امنیتی در ولسوالی پسابند میگوید در صورت نرسیدن کمک به این نیروها، آنان شاهد فاجعه بزرگی که در آن جان بیش از 350 تن از نیروهای امنیتی در خطر است خواهند بود. آقای احسان از حکومت مرکزی میخواهد تا هرچی عاجل به کمک این نیروها رسیدگی صورت گیرد.
اگر وضعیت تغییر نیابد، شاهدی کشتار 3.5 صد نفر از فرزندان واقعی این کشور هستیم، در حالی که من نمیخوام با تمام وجوهات بزرگ بگم که تا امروز حدوداً بیشتر از 40 نفر شهید ما داریم. امیال بدبختی و وضعیتی که هست قابل نگرانی است برای جامعه غور، برای شورای ولایتی، برای جامعه مدنی، بزرگان، نیکان.
نماینده‌های مردم در شورای ولایتی غور اظهار می‌دارند در صورتی که ولسوالی پسابند سقوط کند، امنیت 5 ولسوالی غرب و جنوب غرب دیگر این ولایت به شمول مرکز نیز در خطر جدی قرار خواهد گرفت. سخی جاوید، یک عضو دیگر شورای ولایتی غور، خاطر نشان می‌سازد که هم اکنون بسیار از کشته‌ها و زخمی‌های نیروی امنیتی در اختیار طالبان قرار دارد. آقای جاوید می‌افزاید که ولسوالی پسابند در محاصره مخالفین است و اکنون از نقاطی که در اختیار طالبان وجود دارد می توانند به سادگی تاسیسات حکومتی را هدف قرار دهند.
ولسوالی انقریب در حال سقوط است و تقریبا معلوماتی را که ما عامل حضات به دست آوردیم از نیروهای امنیتی و از مردم محل، زنگرها و پسته های دفاعی اطراف ولسوالی کاملا به دست دشمن است و یک تعداد از زخمی ها و کشته ها در دسترس دشمن یا در اختیار دشمن قرار گرفته به جا مانده. و همین لحظه تعمیر ولسوالی، تعمیر قماندانی، امنیت ملی و مراکز نظامی و دولتی در ولسوالی پسابند در ترس دشمن قرار داره.
محمد هاشم فیضی یک عضو دیگر شورای ولایتی غور در مورد وضعیت این ولسوالی چنین میگوید:
ما از مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا مندیم هر چی عاجل به ولسوالی پسابند ولایت غور توجه جدی داشته باشند. تمام نیروهای امنیتی به محاصره طالبا قرار داره، اگر عملیات نشه ولسوالی پسابند احتمالاً تا 24 ساعت سقوط.
با این حال محمد حسن حکیمی یکی از فعالین مدنی غور میگوید در صورتی که امروز به کمک این نیروها شتافته نشود، در شب پیش رو تمام این نیروها با تجهیزاتشان به دست طالبان مسلح خواهد افتاد. آقای حکیمی میگوید که آنان از 4 ماه به این سو خطر سقوط این ولسوالی را که نیاز به یک برنامه منسجم و عملیاتی گسترده دارد با مسئولین شریک ساخته بودند، اما هیچ کسی به دادشان گوش نداده است.
یک هفته میشه جنگ بسیار شدیدی در ولسوالی جریان داره که هر شب 5-6 نفر از نیروهای امنیتی شهید و زخمی میشوند. فعلا بیشتری از سنگرها سقوط کرده، فقط تنها تعمیر ولسوالی و قماندانی در اختیار دولت است و اگر امروز توجه نشود و امشب یقینا این ولسوالی سقوط میکنه و در حدود 400 نیروی امنیتی که در محاصره قرار داره همه اینا با همه امکانات به اختیار دشمن قرار خواهد گرفت. نگرانی ما است که سه ماه میشه ما صدا میزنیم که باید اینجا عملیات نیاز است، کمک نیاز است، نی دولت مرکزی و نی اداره محلی در رابطه توجه جدی کرده.
خواستیم تا در زمینه وضعیت کنونی و آمار تلفات نظر والی و قماندان امنیه را نیز با خود داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند. ولسوالی پسابند در 170 کیلومتری جنوب غرب این ولایت پس از آن در خطر سقوط قرار گرفته است که چند قبل غلام ناصر خازه والی غور گفته بود که تمام تلفات وارده از این جنگ بر نیروهای امنیتی برخواست از غفلت وظیفه‌ای مسئولین نظامی این ولسوالی بوده است.
از وضعیت امنیتی در غور شنید. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی امین لحظه روی خط است. جناب غفوری بازم سلام، حال شما با مقامات امنیتی صحبت کردین، چه تدابیر اتخاذ شده برای رسیدگی به وضعیت امنیتی در پسابند؟
من همین لحظه هم در شفاخانه ولایتی غور هستم و تازه حدود 12 تن از نیروهای امنیتی که در جنگ دیشب مجروح شده بودن به شفاخانه رسیده و ارتباطی که ما با مقامات محلی گرفتیم به ما گفتن که بودن 150 نفر یا چیزی بیشتر از نیروی تازه نفس از زون رسیده و امروز نیروها در ولسوالی پسابند مستقر شدن و فعلا وضعیت خوب است و چخبال های نیروی اردوی ملی هم یک پرواز داشتن و ساعت که مخالفین در تصرفشان بود اونا رو یک هدف قرار دادن و ارتباطی که با ولسوالی پسابند هم داشتیم وضعیت نرمال است، فعلا خیلی وضعیت وخیم نیست و نیروی تازه نفس هم رسیده.
بسیار تشکر از این قدیر غفوری از تازه ترین وضعیت در غور، مخصوصا در مورد وضعیت امنیتی در ولسوالی پسابند گزارش میداد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. زود برمیگردیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تفاهم نامه ارتقای ظرفیت زنان افغان در بخش مدیریت و رهبری میان اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده و وزارت کار و امور اجتماعی به امضا رسیده. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از تمیم اخگر بشنویم.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که در 2 سال آینده 7500 زن افغان در بخش‌های رهبری و مدیریت آموزش دیده و برای کاریابی آماده خواهند شد. هربی اسمیت مسئولین اداره روز سه‌شنبه این امضای تفاهم نامه با وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کابل گفت که آنان به تلاش‌هایشان برای حمایت از زنان افغان ادامه خواهند داد.
I can assure you that we will be here side by side moving forward this issue.
اطمینان می‌دهم
هم که ما برای توانمندسازی زنان در کنار شما خواهیم بود، به خصوص این اقدام که از طریق وظیفه برای صلح به مشارکت زنان در اقتصاد کمک می کند و یک از ابتکارهای رئیس جمهور غنی می باشد.
آقای اسمیت می افزاید که این برنامه بخشی از پروگرام پروموت است که برای 5 سال زنان افغان را در بخش‌های رهبری سیاسی، مدیریت و تجارت آموزش می دهد. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که سالانه حدود 700 هزار جوان از مکاتب فارغ شده در جستجوی کار هستند. به گفته وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، حتی برخی از جوانانی که سند لیسانس نیز در دست دارند با مشکل بیکاری در این کشور روبرو هستند. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که موانع زیادی فرارای پیشرفت از زنان افغان وجود دارد و عدم تجربه کافی کاری یکی از این موانع است. نسرین نوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی میگوید که توجه به آموزش زنان افغان در دفاتر دولتی نیز بسیار تاثیرگذار است.
این یک فرصت خوب برای ارتقای ظرفیت زنان است و پروموت هم یک دستاورد دیگر است. این برنامه برای مدت 5 سال است و زنان و دختران که بین سنین 18 تا 30 سال قرار دارند از این برنامه مستفید می شوند. این برنامه نماینگر تعهد حکومت و مردم امریکا در راستای ارتقای ظرفیت زنان افغان است.
خانم موریاخیل میگوید که این زنان افغان پس از سپری کردن دوره آموزشی سندی را به دست خواهند آورد که تجربه کاری یک ساله آنان را ثابت ساخته و در کاریابی آنان را کمک خواهد کرد. در این حال اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که از 15 سال به این سو برای توانمندسازی زنان افغان کار کرده و در این زمینه به تلاش هایشان ادامه خواهند داد.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از موفقیت نبرد علیه گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و سوریه گفته، اما هشدار داده که این گروه همچنان یک تهدید محسوب می شود. رئیس جمهور آمریکا تغییر روش داعش به حملات در خارج از سوریه و عراق را نشانه بر ضعیف شدن این گروه دانسته است. بیشتر در این مطلب می شنویم که احمد شبر تهیه کرده است.
عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا از 2 سال به این سو علیه گروه دولت اسلامی به هدف جلوگیری پیشرفت‌های این گروه در عراق آغاز یافته است. این عملیات تا هم اکنون به میلیاردها دلار هزینه برداشته و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش بیش از 14,000 حمله هوایی انجام داده است. چارلز لستر، عضو ارشد در انستیتوت شرق میانه، به خبرگزاری فرانسه گفت: چنین به نظر می رسد که ما به تلاش‌های ده ها سال می نگریم و اگر توقع داشته باشیم که داعش را به طور کامل ریشه‌کن سازیم، ما این جنگ را خواهیم باخت. نزدیک به نیمه مناطقی که زمانی در عراق در دست گروه داعش بود و همچنان حدود 20% سرزمینی که داعش مدعی تصرف آن در سوریه بود، آزاد گردیده است. رئیس جمهور آمریکا در اجلاس تجارتی شهر هانوور جرمنی در ماه ثور امسال داعش را جدیدترین تهدید برای غرب دانست، ولی تعهد کرد که این گروه را از بین خواهد برد. کارشناسان امور سیاسی به این باورند که بالاخره داعش سرکوب خواهد شد، ولی با وجود عقب نشینی داعش از مواضع خود در عراق و سوریه، شبه نظامیان و افراد وفادار به این گروه توانستند حملات مرگبار مهم را طی 1 سال گذشته در کشورهای چون فرانسه، بلژیم، ایالات متحده آمریکا و عراق ترتیب دهند. باراک اوباما در آگوست 2014 دستور برای آغاز حملات هوایی علیه داعش در عراق را داد. آن زمان بخشی از مقامات نگرانی خود را نشان دادند که آمریکا برای مدت زمانی طولانی در عراق به این عملیات ادامه نخواهد داد. رئیس جمهور آمریکا تعهد کرد که سربازان پیاده خود را به این جنگ نخواهد فرستاد و این جنگ را نیروهایی که در منطقه است، نه آمریکایی‌ها، به انجام خواهد رسانید. اما اکنون حدود 6500 سرباز ائتلاف که اکثریتشان آمریکایی‌اند برای جنگ علیه داعش در منطقه جابجا شدند. شماری از این سربازان با نیروهای کردی و جنگجویان عرب در سوریه نیز فعالیت دارند. چارلز لستر میگوید: افراد محدود ما که گسترش داعش را از سال 2010 تا 2014 دیدند می دانند که جنگ علیه این گروه یک جنگ طولانی است و آنهایی که به این باورند که سربازان امریکایی باید در این نبرد داخل نشوند خیال بافی میکنند. ایالات متحده امریکا مدعی است که بیش از 60 کشور جهان در ائتلاف علیه داعش در شرق میانه گرد هم آمده اند. اما خبرگزاری فرانسه به این باور است که در این جنگ امریکا و شمار محدودی از شرکایش سهم گرفتند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. 71 سال از بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن گذشت. هزاران تن امروز در مراسم یادبود از 74,000 قربانی این رویداد اشتراک کردند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
صدای زنگ ها و ناقوس ها همساله این را بیاد می دهند که در یگانه مورد حمله هسته‌ای در ژاپن بیش از 200 هزار تن جان دادند. 71 سال گذشت و تا هنوز یاد قربانیان در روان شهروندان ژاپن زنده است. هزاران تن از باشنده های ناگاساکی امروز برای یاد بود از حمله مرگبار هسته‌ای بر این شهر جمع شدند و در ساعت 11:02 به وقت محلی که مصادف با برخورد بم هسته‌ای بر ناگاساکی بود برای یک دقیقه سکوت کردند. شنزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در مراسم یاد بود گفت خواهان یک جهان عاری از سلاح هسته‌ای است. من به حیث رهبر یگانه کشور که در جریان جنگ هدف بم هسته‌ای قرار گرفته و با توجه به سه اصل ضد اسلحه هسته‌ای که کشور ما متعهد به آن است، جداً حامی تقاضاها برای رهایی از جهان دارای سلاح هسته‌ای هستم. در حمله توسط یک تیاره اردوی امریکا که در 9 آگست سال 1945 بر شهر ناگاساکی ژاپن صورت گرفت، حدود 74,000 تن کشته شدند. تأثیرات مرگبار این بم هسته‌ای تا سالهای زیاد در ژاپن قربانی گرفت. پیش از ناگاساکی، ایالات متحده امریکا به خاطر که ژاپن در پایان جنگ دوم جهانی تسلیم نشد، شهر هیروشیما را هدف بم هسته‌ای قرار داد. تعداد مجموعی قربانیان حمله هسته‌ای بر هیروشیما حدود 140,000 تن تخمین می شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نخستین رهبر آن کشور بود که به هیروشیما رفت و به قربانیان این رویداد ادای احترام کرد. ماساناو مایگو رئیس اسامبله شاروالی ناگاساکی امروز در مراسم یادبود از قربانیان حمله هسته‌ای بر این شهر گفت با تلاشهایش ادامه می دهد تا سایر رهبران جهان هم از ناگاساکی و هیروشیما دیدن کنند. با درک تعهدات من به این تلاش ادامه می دهم تا رهبران جهان را برای بازدید از مناطقی که هدف بم قرار گرفتن دعوت کنم و برایشان از قصه های واقعی بمباران بگویم. تا حالا یگانه مورد استفاده از سلاح هسته‌ای در جنگ با ژاپن بوده که مرگبارترین حمله در تاریخ بشریت عنوان شده است. در مجموع هر دو حمله بیش از 220,000 قربانی بر جا گذاشت و بعد دنبال این حملات امپراتوری ژاپن تسلیم شد و جنگ دوم جهانی پایان یافت.
بار دیگر از مهمترین های این ساعت خبری، روزهای دشوار در هلمند. مقامات محل از درگیری شدید در برخی از نقاط خبر می دهند. لشکرگاه هم میزبان صدها بیجا شده داخلی است. در این حال مقام های وزارت دفاع اطمینان می دهند که حملات طالبان را دفع خواهند کرد. شماره از اعضای شورای ولایتی لوگر می گویند طالبان در بدل رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی شرط گذاشتند. آنان امروز برادیو آزادی گفتند که گفتگوهای بزرگان و رؤسای قومی با طالبان جریان دارد و تلاش می شود تا عمل این هلیکوپتر به زودی رها شود. تلاش ها برای جستجو و نجات دو عضو ربوده شده پوانتون امریکایی افغانستان همچنان ادامه دارد. در مسائل جهان شنیدید که رئیس جمهور امریکا هشدار داده که گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان یک تهدید هست. و 71 سال از بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن گذشت. هزاران تن امروز در مراسم یادبود از 74,000 قربانی این رویداد اشتراک کردند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. دو تا مجله جالب خبری در انتظار شماست. در مجله خبری ششونیم من باز خواهم گشت، اما اکنون میپردازیم به مجله خبری پشتو. سال محمد سالی با دستان پر از خبر و نفس تازه اینجا در استودیو استالسپ. سلام و خوش آمدید.
و علیکم. دیر منن استاد صخم مصطفی صدیقی تاسیس تر مسیر آزادی رادیو.